لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 18 تفسیر سوره روم، ادامه آیه 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. سلام بر شهدای راه حق و فضیلت، درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. خداوند مثال زد برای شما، ضرب لكم مثلا من انفسكم، از وجود خودتون، از خانواده خودتون، از زندگی خودتون بردون مثال میزند که حاضر نیستید شریک رو بپذیرید. کسی که آمده است بنده شما هست و کارگر شما، بگه من شریک در اموال شما هستم، نمیپذیری. چطور حاضری بپذیری بت‌های بی جان و یا انسانی مثل خودتون که مخلوق است، او رو شریک خدا قرار بدید و یا او را بدل از خدا قرار بدید یا مثل خدا قرار بدید و از دایره توحید خالص خارج بشید؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم، هل آیا لکم برای شما، مما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم اصطلاحا یعنی شما مالک عبد هستید. ایمان یعنی برده ها و برده هایی که خریداری می شدن انسان ها در زمان های سابق. آیا برای شما هست؟ آیا حاضرید شما بپذیرید بنده شما اینجور اعلان کنه، من شرکا، من از شریکان تو هستم ای مولا، فی ما رزقناکم، در آنچه که رودی دادیم به شما؟ خداوند میگه شما رو ما به رودی دادیم. اما یه کارگر میاد تو خونه یا به بنده مدتی کار میکنه، بنده تو است، عبد توست، اون مدعی میشد که من شریک در اموال تو هستم، شما میپذیرید این رو؟ فانتم فی حسابا، آیا شما میپذیرید که با این بنده در این اموال این بیت مساوی هستید؟ یعنی نصف این اموال برای این برده است، نصف برای شما. تخافونهم، میترسید از اینها که چنین ادعایی کنن. چخیفتکم، مثل ترس خودتون، انفسکم، نسبت به خودتون. ترس خودتون از خودتون یعنی نسبت به اموالتون، که این اموالتون رو از دست ندید. گاهی انسان با یه نفر شریک میشه در تجارت، گاهی خوف این رو دارد که شریکش همه اموال رو ببلعد و به هر حال فرار کنه، که این اتفاق هم افتاده. این خوف رو شما دارید که نکنه این برده یا این بنده مدعی شریک در اموال بشن و یه ضربه اقتصادی بزند و با اختیاراتی که دارد اموال رو به ملکیت خودش در بیارد و برود. شما این کار رو میپذیرید؟ آیا میپذیرید که این شریک داشته باشید، برده ای که کارگر است بیاد ادعای شراکت در اموال و سرمایه و کارخانه و تجارت شما بکنه؟ شما نگرانید از این کار، نمیتونید بپذیرید، قبول نمی کنید که این برده و کارگر سهمش در این ثروت و امکانات با شما مساوی باشد. فانتم فی حسابا، پس شما در این اموال و در این رزق و روزی مساوی باشید. تخافونهم، میترسانید اونها رو، میترسید از اونها، مثل اینکه بر خودتون نگرانید، بر اینها هم نگرانید که چنین ادعایی داشته باشه. خب شما موقعی که نمیخواد این رو بپذیرید، چطور خود شما که مملوک هستید و مخلوق خدا هستیم و همه چیزمون، سرنوشتمون، حیاتمون، مرگمون رو خداوند مالک است و حاکم است و خالق است، ما این انسانها رو و این بت‌ها رو شریک خدا قرار بدیم؟ این انصاف است؟ به قول ماها، خودتون کلاتون رو قاضی کنید و قاضی تحکیم شما باشید و در اینجا حکم کنید بین این دو تا سخن. چنانچه اینو نمیپذیرید پس دست از شرک بردارید، وارد توحید خالص بشید، واحدیت و احدیت الهی رو بپذیرید، ایاک نعبد فقط خدا رو بپرستیم و دست از بت پرستی و خدا پرستی رو در زندگی خودمون حاکمیت بش بدیم و تحولی در زندگی ایجاد کنیم به سوی توحید خالص و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در زندگیمون محقق کنیم. چگونه زندگی کنیم؟ با این دید زندگی کنیم که زندگی ما، وجود ما، زن و بچه ما، ثروت ما، قدرت ما، عنوان ما، دکترای ما، حقوق ما، همه اینها مالکی اصلیش خداوند است و او داده است. من ما رزقناکم، از آنچه که رودی نون دادیم. اگر مدیریتی داریم، این مدیریت خدا داده. اگر علم داریم، خدا داده. اگر عقل داریم، خدا داده. اگر دیوانه بودیم، علم نداشتیم. اگر خدا این عقل و فهم و شعور رو نمیداد و ما را هدایت نمیکرد در هدایت تکوینی و الهام به وجودمون که چگونه کسب و کار کنیم، این اتفاق نمیفته. همه رو از آن خدا و عنایت الهی بدانیم. و لذا در پایان آیین فرماد نفصل الآیات لقوم یعقلون، بیان ما، تشریح ما، توضیح ما، تفسیر ما که آیات را تبیین کردیم و فصل فصلش کردیم و جدا جدا آیات را بیان کردیم، در شش آیه قبل مرتب فرمود و من آیاتهی و من آیاتهی و من آیاتهی، از آیات الهی این است که ما بهرمند بشیم. ولذا بیان می کند که ما آیات رو برای قومی که اهل اندیشه است. و در آیه 29 ولتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین، بلکه تبعیت کردن الذین ظلموا، ظالمین، اهواءهم، خواستهای نفسانیشون رو، نه کار به هدایت تکوینی، نه به تشریعی، نه به عقل درون، نه به وجدان سلیم، نه به عقل سلیم، به هیچ اینها مراجعه نمی کنن، بلکه هوای نفسانی و خواسته های نفسانی، اونم به غیر علم، خواسته هایی که همراه با معرفت و شناخت و شعور نیست، بلکه تیر در تاریکی است و جاهلانه راه ظلم و کفر و استکبار و نفاق و فسق و اطراف و اسراف رو ادامه میده. این کسانی که این چنین عقل درون و رهبر درون و پیامبر برون و هدایت تشریعی رو، خدا و دین و همه رو کنار گذاشتن، اونم جاهلانه، اینها سقوط میکنن. اینا نه در دنیا به نتیجه میرسن نه بر آخرت. فمن یهدی، پس کسی که هدایت میکند، من اضل الله و ما لهم من ناصر. فمن یهدی، کیست که هدایت گیر است؟ من اضل الله، کسی رو که خدا گمراه کند، ما لهم من ناصرین، برای او ناصری وجود ندارد، یار و یاوری وجود ندارد. فمن یهدی من اضل الله، کیست که هدایت کند کسی رو که خدا گمراه کرده؟ یعنی نه اینکه خدا اجباراً گمراه کرده، خداوند راه حق و باطل رو بیان کرده، این میاد باطل رو انتخاب میکند، شرک و کفر رو انتخاب میکند، اتمام حجت ها و بیانات خدا و وحی و نبوت و این آیات آفاقی و انفسی رو توجه نمیکنه، مطالعه نمیکنه و میره در باطل. در واقع مشیت الهی و اراده الهی که بر هدایت انسان است، انسانهایی که نپذیرفتن، در واقع عامل اصلی گمراهی بگیم خداوند است، نه طرف با اراده خودش انتخاب میکنه. اما کسی که از راه خدا گمراه شد و خدا هم او رو کنارش گذاشت برای باطلی که انتخاب کرده بود، حالی که خدا عفوش نمی کند، مغفرت نمی کند، چراغ سبزش نشون نمی دهد، ما لهم من ناصرین، کسی دیگه هم غیر از خدا نمی تونه او رو یاری کند. چرا؟ برای که فاعل اصلی در یاری خداوند است. اون کسی که می تونه شفاعت کند، وساطت کند، عفو کند، مغفرت کند خداوند است. اگر انبیا و شهدا و ائمه معصومین و عده‌ای میتونن شفاعت کنن، همه به اذن الله است. پس فاعل اصلی در همه موارد خداوند است. تمام کسانی که خدا و دین و قرآن و اهل بیت رو کنار گذاشتن، اینا ظالمترین افرادن طبق آیات متعددی از قرآن. السلام علیکم و رحمت الله.